رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. سالهای دهه پیشرفت و عدالت به هر حال فرصت مغتنمیه، به همین دلیل من علاقه دارم یه مقداری بر مورد توسعه مبتنی بر دانایی صحبت بکنم و اهمیتش. موضوعی که به نظرم وظیفه جامعه علمی کشور هست امروز بهش فکر کردن و البته اقدام کردن، به خاطر اینکه تو بحث اسلامی شدن دانشگاه هم شاید این خیلی مهم باشه که ما وظیفه داریم کارای نظام اسلامی رو به جامعه نشون بدیم، یکی از وظایف جامعه علمی است به نظر بنده. خب ما اسناد بالادستیم رو داریم روی اقتصاد توسعه مبتنی بر دانش یا پیشرفت مبتنی بر دانایی تاکید کرده. به زبان ساده تعبیر حکیمانه‌ای رو فرمودین، اون که چشاندن طعم شیرین پیشرفت‌های علمی به مردم. حالا ما هرچی گزارش از تعداد مقالات آیسایمون یا رشد اولمون بدیم به اینجا نخواهد رسید اگر این کارو نکنیم. لازمه این موضوع و اگر واقعا اعتقاد داریم که توسعه علمی اقتدار ملی رو میاره اینه که ما توجه کنیم به بحث توسعه فناوری، یعنی اونجایی که علم رو وارد جامعه میکنه، و برای این کار حتما باید از مردم و بخش خصوصی استفاده بکنیم. این ظرفیت عظیمی است که در همه جای دنیا بهش توجه شده. برای این کار حتما ما نیاز داریم به ساختارهایی که بتونه بخش خصوصی رو برای این کار حمایت بکنه، و تجربه‌ای که دنیا داره، یکی از تجاربی که دنیا داره، پارک‌ها و مراکز رشد هستن که یک هویتایی هستن که در واقع یه هویت اقتصادی اجتماعی ان تا یک هویت مهندسی صرف، و کارشون هم اینه که کسب و کارهای دانش بنیان رو ترویج بکنن و رواج بدن و اون چیزی که ما با اسم شرکت‌های دانش بنیان می‌شناسیم. از سال 73 در اصفهان یه تعاملی شد بر اساس نیاز و ضرورتی که بود بین دانشگاه صنعتی اصفهان، صنایع و استانداری، و هیچ کسی هم مدلی برای یه همچین هماهنگی نداشت تو ذهنش تا به مدل پارک‌ها و مراکز رشد برخورد کردن. سال 75 اساسنامه شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و سال 80 اولین مرکز رشد ایران در واقع تأسیس شد. نقل هست از رئیس محترم وقت شهرک علمی تحقیقاتی که از اتالی در بازدیدی که از غرفه شهرک موقع داشتید فرمودید من سالها در واقع به فکر یک همچین ظرفیت و همچین ساختاری بودم. کار اصلی که این مجموعه میکنه اینه که شکل بده در واقع اطلاعات لازم و مشکلاتی که پیش میاد برای مؤسسات دانش بنیان رو به حداقل برسون. البته الان ما بیش از 700 تا مؤسسه رو تونستیم جذب بکنیم، مؤسسه و شرکت دانش بنیان که بعضی‌ها البته جدا شدن، 250 تا مؤسسه و شرکت دانش بنیان مستقر هستن، 6 تا مرکز رشد رو و 2 تا پارک علم و فناوری رو تو این قالب داریم مدیریت می‌کنیم. در ایران خوشبختانه با تلاش‌هایی که سال‌های اخیر شده 67 مرکز رشد مجموعاً داریم و 24 تا پارک علم فناوری. اما من دلیل اینکه این موارد عرض کردم اینه که بگم این نتیجه بومی کردن یک مدل تجربه شده در دنیاست، یعنی اینکه ما این تجربه دنیا رو کپی سازی نکردیم، بومیش کردیم. و نشانش هم این بود که در واقع سال گذشته یونسکو یه مرکزی رو به عنوان مرکز در واقع توسعه پارک‌ها و مراکز رشد در ایران ایجاد کرد که در کشورهای منطقه این در واقع خدمات رو بدن. بر همین اساس فعالیت‌های ما منجر شد به یک اقدامی که ما اسمش رو، یعنی عنوانش رو گذاشتیم فناوری صنعت‌ساز، و منظورمون هم از این اینه که ما فناوری رو بتونیم برسونیم به جایی که مبنای ایجاد یک صنعت بشه، و این فناوری‌ها فناوری‌هایی هست که در خود این مجموعه ایجاد میشه و بعد بیرون در شهرک‌های صنعتی در واقع به یک صنعت بزرگ تبدیل میشه. اما چند تا بحث هست، یکی این که بالاخره متولی بحث فناوری البته وزارت علوم هست بر اساس قانون وظایف تشکیلات، اما لازم هست که هماهنگی‌هاش بین دستگاه‌های مختلفی که به نحوی با این موضوع درگیر هستن مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عطف، وزارت علوم و معاونت علم و فناوری که به هر حال در این سالها کمک‌های خوبی هم کردن برقرار بشه. گاهی اوقات احساس میشه که تفاوت صف و ستاد سیاستگزار و مجری در واقع خیلی واضح نیست. از نظر بسترهای قانونی هم وضعیت خیلی خوبی رو داریم الان، و قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان فرصت فوق‌العاده‌ای بود، منتها تو اجرا ما باید به اصطلاح تلاش بکنیم غیر متمرکز عمل بکنیم و از ظرفیت در واقع پارک‌ها و مراکز رشد استفاده ببریم. در دنیا موضوعی که برام خیلی مهم بود خدمت شما حتما عرض بکنم، اینجور بسترها رو بهش میگن ریجنال دیولوپمنت پلتفرم، بسترهایی که باعث توسعه منطقه میشه، یعنی مجموعه هستن که چند زینفه هستن، دولت، صنعت، دانشگاه کنار هم قرار میگیرن تو یک سازمان مستقل که ما اسمشو پارک فناوری میذاریم یا منطقه ویژه علم و فناوری، و اینا میتونن باعث توسعه منطقه‌ای بشن که درونش قرار دارن. ولی برای رسیدن به این هدف حتما ما نیاز به راهبری شایسته داریم. من آخرین کلام عرضم خدمتون میگم و اونم که در یه مدلی مثل مدل مالزی 20 سال نفر اول مملکت پشت سر یه مدل مشابه همین منطقه ویژه علم و فناوری بود که ما به نظر میاد از این لحاظ ظرفیت بسیار فوق‌العاده ای داریم. و البته به اصطلاح دستگاهایی که فعالیت اقتصادی میکنن و اخیراً هم بعضیاشون رویکرد خوبی رو داشتن، لازم هست که تو این دقت عمل رو خرج بدن. من میخواستم خدمت از دوتالی پیشنهاد بدم بنیاد برکت یکی از مواردی که خیلی خوب میتونه وارد این موضوع بشه، حمایت از ایده های شرکت های دانش بنیان بکنه تا تجاری سازی اون. از اینکه مصدی اوقات شدم عذرخواهی میکنم و التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طيب الله انفسكم.